اسمش تامه، مشکلی پیش اومده؟
نه 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 نه، میشه بعد از پرداخت صورت حساب بهشون بگید یه نفر جلوی در منتظرشونه؟
بله حتما.
فقط خدا کنه کسی ما رو اینجا نبینه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهمی، به ابی انتر امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی، به ابی انتر امی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولانا القومین و امامنا بالحق مولا المبعثین و مورث المرسلین و امام المتقین علی الامین المؤمنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
مولا علی علیه السلام در حکمت 408 می فهمد من سارع الحق سرعه، سارعه یعنی گلاویز شدن، درگیر شدن، سرعهو یعنی زمینش میزنه، ضرب فندیش میکنه. هر کس با حق در بیفته بالاخره حق اونو زمین میزن. خیلی جمله کوتاه ولی پرمغزیه عزیزان. خیلی وقتا انسان به خاطر اون عدم تربیت نفسش، به خاطر اون حب نفسی که در مسیر درست قرارش نمیده، به خاطر غرورش، تعصبش، تکبرش، نخوتش، جهلش، تعصبش، هر چیزی حقو میفهمه نمیخواد بپذیره، دائما میخواد این حق رو بپیچونه و یه جوری از زیر پذیرش حق در بره. این اگه میفهمید امیرالمومنین علیه السلام چی میگه، هیچ وقت این کارو نمیکرد.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 408 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: هر کس با حق در افتاد نابود شد.
چون وقتی با حق گلاویز شدی بد جور زمینت میزنه. حق یعنی چیزی که حق دارد، ثابت است، جز این نیست. خب وقتی تو با واقعیت یا حقیقت درگیر میشی، در واقع در خیالات خودت در زندگی میکنی، در واقعیت اینی که تو میخوای نمیشه، اون موقع راحت به سرت به ستونی میخوری که ازش فکر میکردی فرار کردی. پس هر کس با حق در آویزد نابود شد. در حکمت 409 میفرماید که القلب و مصحف البصر، قلب اون چیزی است که با چشم روش می نویسیم، مصحف مثل صفحه، قلب صفحه است، چشم خودکار. یعنی چی؟ یعنی هر چی که ببینی رو قلبت اثرش میمونه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ورودی های دل انسان چند چیزن، اولیش چشمه. ما هر منظره ای رو که ببینیم در خاطرمون ثبت میشه و دلمون هی یادش میکنه، هی یادش میکنه، هی یادش میکنه. لذا برای این که انسان راحت زندگی کنه، پاک زندگی کنه، باید چشمش رو مراقبت کنه. یکی گوشه، گوش. هرچی میشنویم یک تصویری از اون چی که شنیدیم تو ذهن ما میمونه و اثر رو قلب ما میذاره. پس مواظب باشیم چی میشنویم، با چی گوش میدیم. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه درباره متقین میفرماید وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. متقین گوشاشون رو وقف علم سودمند کردن، یعنی جز برای علم سودمند مطلقا نمیخوان از گوششون استفاده کنن. انگار یه چیزی رو وقف کردی دیگه نمیتون جای دیگه استفاده کنی. چشمام رو باید برای دیدن پاکی ها و خوبی ها وقف کنیم. پس قلب کتاب چشمه، هر چی چشم میبینه رو قلب حک میشه. در حکمت 410 میفرماید التقا رئیس الاخلاق. رئیس یعنی چی؟ یعنی هر دستوری بده بقیه اطاعت باید بکنه. هر سیاست گذاری بکنه کل اون سازمان اون سمتی میره. میفهمد تقوا رئیس اخلاقه، یعنی اگر کسی تقوا رو رعایت کرد همه اخلاق رو رعایت میکنه. تقوا یعنی چی؟ انجام واجبات، ترک محرمات.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
پس انسان با تقوا مسیر کلی اخلاقی خودشو درست میکنه و انسان بی تقوا هر چه قدم بره سراغ بقیه مسائل ظاهر سازیه. دائما ذکر و قرآن و جلسه و اینا، ولی اخلاق رو در حوزه تقوا نداره. یعنی بی مبالات راحت دروغ بگه، در مالش حتما شبهناک هست، چشم و گوشش پاک نیست، مراقبت نداره، این تقوا نداره، چون حرام براش خیلی مهم نیست، واجبم خیلی مهم نیست. این رئیس اخلاق. در حکمت 411 حضرت بفرماید که لا تجعلن ضرب لسانک علی من انتقک و بلاغت قولک علی من سددک. با آن کسی که تو را سخنوری آموخت با درشتی سخن مگو، و با کسی که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت لاف بلاغت نزن. انسان بعد در مقابل بزرگتر خودش، اعم از پدر و مادر و استاد، همیشه فروتن باشه، همیشه. یادتون هست مولا علی علیه السلام در حکمتی فرمودن که تو هنوز بال در نیاورده پرواز میکنی. یک کسی خواست جلو امام یه حرفی بزنه که از سطحش بالاتر بود، حضرت آنه هنوز پر در نیاورده میخوای پرواز کنی، یا به قول ایرانی ها کیش میش نشده مویز شدی. اینجا بیفرمان انسان باید همیشه در مقابل بزرگترش و کسی که بهش چیز یاد داده خاضع و فروتن باشه. این عبارت که منصوب به امام علی علیه السلام رو من گشتم روایت نیست، ولی حرف جالب بود که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدم. کسی که یک حرف به من یاد بده انگار منو بنده خودش کرد، کنایه از این که خیلی حق گردن من داره. الان من از اون بالاتر شاید باشم از نظر علمی اجتماعی، اما بالاخره اون معلم کلاس اول من اگر نبود من اینجوری الان عالم نمی‌شدم. تواضع داشته باشم.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکن خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه چیکار داری؟
انرژی هسته‌ای کاربردهای فراوانی در زمینه مدیریت منابع آب داره، از جمله در کشف و شناسایی آب‌های زیرزمینی. به طور خاص فناوری ایزوتوپ‌های هسته‌ای به شناسایی منابع آب زیرزمینی، تعیین منشأ اونها، بررسی میزان آلودگی و ارزیابی پایدارشون کمک می‌کنه. رادیو ایزوتوپ‌ها میتونن برای ردیابی حرکت آب در چرخه هیدرولوژیکی و شناسایی منابع آب زیرزمینی استفاده بشن. با استفاده از ایزوتوپ‌ها میشه منشأ آب‌های زیرزمینی رو مشخص کرد. مثلا میشه متوجه شد که منشأ آب سطحیه یا باران. ایزوتوپ‌ها میتونن برای تشخیص آلودگی آب‌های زیرزمینی هم استفاده بشن. با بررسی میزان تغییرات ایزوتوپ‌ها در طول زمان میشه پایداری منابع آب زیرزمینی رو ارزیابی کرد و در مدیریت بهینه اونها به کار برد. هیدرولوژی ایزوتوپی یه روش هسته‌ایه که برای مطالعه حرکت آب در چرخه هیدرولوژیکی از ایزوتوپ‌های پایدار و پرتوزا استفاده می‌کنه. این فناوری به دانشمندان کمک می‌کنه اطلاعات دقیقی درباره منابع آب زیرزمینی، منشأ اونها، میزان آلودگیشون و پایداریشون به دست بیاره. فناوری هسته‌ای دقت بالایی در ردیابی و اندازه‌گیری منابع آب زیرزمینی فراهم می‌کنه. همچنین ایزوتوپ‌ها میتونن در عمق زمین ردیابی بشن و اطلاعاتی درباره منابع آب زیرزمینی در لایه‌های مختلف ارائه بدن. فناوری هسته‌ای در شرایط مختلف جوی و اقلیمی قابل استفاده است. بنابراین انرژی هسته‌ای ابزار قدرتمند برای مدیریت منابع آب که با استفاده از فناوری ایزوتوپ‌های هسته‌ای میشه از اون به طور مؤثری برای کشف منابع آب زیرزمینی استفاده کرد. این فناوری به ویژه در مناطقی با کمبود آب و بحران‌های آبی اهمیت پیدا می‌کنه. حالا تصور کنید که ما از توان هسته‌ای یا دانش غنی‌سازیمون عقب نشینی کنیم. اون موقع است که برای پیدا کردن یه ذره آب باید دست به دامان غربی‌ها بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپ که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
سعی دارید برنامه ما
و سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
آخر حساب عددی
1 بکام 176
بعد در حال افزایش
اقتصادی علمی فرهنگی هنری ورزشی با گزارشگران
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران از نخستین همایش ملی سیاست‌گذاری هنر در ایران خواهیم گفت، با محوریت باز تعریف نقش هنر در حکمرانی فرهنگی. این رویداد به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شده و بر ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر پژوهش، مشارکت مردمی و حمایت از خلاقیت هنری تاکید داره. همراه بشیم با مهران حبیبی.
شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، در واپسین روزهای بهمن ماه 1404 شاهد برگزاری همایش سیاست‌گذاری هنر در ایران هستیم، آن هم در تهران در فرهنگستان هنر. آقای علی اصغر فهیمی فرد، دبیر علمی این همایش و همینطور از اساتید ارجمند دانشگاه تربیت مدرس در کنار بنده حضور دارند.
این همایش با عنوان نخستین همایش سیاست‌گذاری هنر در ایران در واقع تدارک دیده شده که قرار شده با یک نگاه نقادانه به سیاست‌گذاری هایی که در هنر ایران در ارتقاء هنر یا احیانا حالا به تعبیری شاید افول هنر بپردازیم و در این ارتباط مقالات زیادی رسید که اونها رو ما تحت عنوان یک مجموعه مقالات به چاپ خواهیم رسوند. افرادی که در اینجا شرکت کردن که عموما دانشگاهی هستن یا هنرمندانی هستن که در این حوزه اندیشیدن، در این ارتباط آثار خودشون ارائه دادن در چند پنل و در دو طبقه که الحمدلله بحثای خیلی خوبی هم شد.
آقای دکتر فهیمی فرد، فقط به صورت ملموس و عینی برای شنونده رادیو ایران بفرمایید که مثلا یکی از آسیب‌هایی که در حوزه هنر یا چالش‌هایی که وجود داشته و در این جلسه مطرح شده رو خیلی خلاصه بفرمایید، ممنون میشم.
مثلا یکی نقد آموزش هنر در دانشگاه است که یه مقدار کمی روی به اصطلاح تعداد این دانشگاه ها و تعداد فارغ التحصیل های رشته‌های هنری در دانشگاه بحث میشه. بتوانیم چیزی تحت عنوان هنر معاصر ملی ایران رو شکل بدیم در حوزه‌های مختلف، البته هم تجسمی، هم سینما، هم نمایش و غیره و غیره. واقعا اون مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانه هنر ایران در گذشته در دوره سنت آیا توانسته که الان با توجه به هنر رسانه های جدید در واقع امتداد پیدا بکنه؟ خب یکی از مسائلیه که در اینجا مورد بحث واقع میشه. یا مثلا موضوع دیگه نحوه آموزش های در واقع سنتی، روش های سنتی در آموزش هنر چگونه بوده و روش های مدرن و به نوعی متأثر از فرهنگ در ایران چگونه بوده. ما نقاط مثبت و منفی هر دو روش رو مورد مطالعه قرار میدیم تا بتونیم اون متدها و روش های تدریس خودمون رو در دوره حاضر یه مقدار بروزتر بکنیم، تقویت بکنیم.
در بخش دوم با گزارشگران سری بزنیم به ایران جان که در این هفته متعلق به سیستان و بلوچستان. سیستان و بلوچستان با هنرهای اصیلش شناخته میشه، از سوزندوزی گرفته تا حصیر و گلیم بافی. صنایع دستی این استان نه تنها نماد هویت فرهنگی مردم منطقه است، بلکه نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد محلی دارد. و همراه بشیم در این بخش با علی رشیدی.
شنوندگان ارجمند، همون که متوجه هستید ایران جان به سیستان و بلوچستان رسید و ما در شهر زاهدان با عزیزانی که در صنایع دستی فعال هستن گپ و گفتی داریم و در خصوص هنرشون باهاشون هم کلام میشیم. سوزندوزی یکی از هنرهای قدیمی و باستانی این منطقه هست و هنرمندان زیادی در این خصوص در حال فعالیتن که یکی از شرکت هایی که در پارک علم و فناوری شهرستان زاهدان فعال هستند اومدند این هنر رو تلفیق کردند با آنچه که در این روزها به هنر مدرن شناخته میشه و به نوعی به روز رسانی انجام دادن در خصوص این هنر و اون رو جهانی کردن. اجازه بدید از زبان سرکار خانم کرد در خصوص فعالیت هاشون جویا بشن.
شرکت ما توی زمینه صنایع دستی مشخصا سوزندوزی بلوچی کار میکنه. ما توی طراحی و کاربرد یه سری تغییرات ایجاد کردیم، خواستیم محصولاتمون مدرن تر باشه که به سلیقه و ذائقه مشتری نزدیک تر باشه.
ظاهرا از تعداد زیادی از سوزندوزهای شهر و استانتون دارید بهره میبرید در این شرکت؟
بله، ما در واقع روی کرده شرکتمون کارآفرینی هست، تونستیم تا به امروز 450 زن سرپرست خانوار رو در واقع به کار بگیریم. خانم هایی که تحصیلات ندارن توی خونهشون نشستن به راحتی میتونن نقوش اصیل رو در واقع طراحی کنن و بدوزن و باعث ایجاد اشتغال برای اونها شدیم.
چه تفاوتی در طرح شما ایجاد کردید که ادعا دارید که جهانی شده؟
خب ببینید، ما طرحایی که انجام میدیم اون نقوش اصلی هستن، فقط ما میایم روایت رو توی طراحیامون بیان میکنیم. یعنی به دنبال هر کدوم از محصولات ما، پشت هر کدوم از محصولات ما یه قصه و یه روایت نهفته که در واقع اگه محصولات ما رو دوستان حالا بتونن ببینن، حتی اسمهایی که روی محصولات ما میذاریم اسمایی هستن که توی تاریخچه سوزندوزی بلوچی مطرح شده.
آیا همراه با آن چیزی که به مشتری ارائه میدید کاتالوگ مکتوبی هم وجود داره که اون روایت رو داخلش داشته باشه یا خیر؟
بله، ما برای همه محصولاتمون یه شناسنامه محصول داریم، در واقع روایت اون محصول اونجا بیان شده، حتی متریال، اون مواد اولیه که برای اون محصول استفاده شده هم ما اونجا بیان کردیم که از چه نوع نخی، چه پارچه‌ای و حتی نحوه استفاده از اون محصول رو هم عنوان کردیم توی محصول.
شما ظاهرا در کشورهای مختلف فروشگاه دارید و داره کارهایتون ارائه میشه. برام میفرمایید که در چه کشورهایی هست و چه باستابی داشته ارائه این محصولات؟
ما در واقع یه سالی که کارهای بین المللیمون رو شروع کردیم و خوشبختانه نزدیک چند ماهه که تونستیم وبسایت فروشمون هم داخلی هم بین الملل رو راه اندازی کنیم. توی کشور عمان و استرالیا دفتر داریم و اونجا از طریق همکارمون تونستیم با نقاط مختلف در جهان ارتباط برقرار کنیم.
و در بخش آخر با گزارشگران از تکریم مساجد خواهیم گفت، یعنی حفظ حرمت و جایگاه معنوی خانه خدا. همراه بشیم با علیرضا نوری.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی شبکه رادیوی ایران با بخش گزارشگران. شما را همراهی میکنم به بهانه ویژه برنامه‌های دهه تکریم و تعظیم مساجد که به این مناسبت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی نوری خواهم بود، دبیر محترم قرارگاه ملی مسجد، و توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید.
گرامی می‌داریم ایام رو، به خصوص دهه آخر ماه شعبان المعظم رو که دهه تکریم، تعظیم و قباروبی مساجد هست، با اقدام تروریستی که دشمنان در هتک حرمت به مساجد و شعائر دینی ما صورت دادن، احساس مردمی برای مشارکت و بازسازی فراوان دیده میشد. به نظر رسید تدبیر کنیم و در مجموع این اعلان انزجار رو نسبت به دشمنان و همدردی نسبت به اتفاق مساجد رو در قالب پویشی به عنوان گلدسته های ایران که سامانه پیامکی، شماره کارت و حساب و همچنین در نرم افزار بله جمع سپاری خوبی رو تدارک شده برای اینکه با عنوان گلدسته های ایران مردم کمک های مالی خودشون رو اهدای قرآن و هران چیزی که مد نظر هست بتونن برسونن و انشالله مساجد ما همچون سالهای گذشته برای ماه رمضان، ماه بهار قرآن و عبادت و معنویت آماده بشن. ماه رمضان امسال مصادف میشه با نوروز. مسجد همدل و نماز جمعه همدل هم ذیل پویش ملی ایران همدل که از همدیگر گره گشایی بکنیم با این شعار وارد میدان میشه. امیدواریم یه فهرست از کارهای خوب و نیک که مساجد ما، نمازهای جمعه ما، تدارک جهیزیه برای نوعروسان، لباس نو برای نیازمندان، افطاریهای ساده، بسته های معیشتی و فهرستی از کارهای خوبی که مردم در حق همدیگر بتونن انجام بدن. حضرت آقا فرمودن که بالاخره وضعیت معیشتی خوب نیست، مسئولین باید دو برابر تلاش کنن به کار و مردم هم وظیفه خودشون انجام بدن. وظیفه مردم به نظر همین باشه که کمک یکدیگر باشن و مواسات جمعی و مردمی رو انشالله بتونیم تدارک بکنیم در ماه مبارک رمضان.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.